بسم الله الرحمن الرحيم. إلا أن المحكي عن المحقق في درسه فيما لو حدث في المبيع عيب أن تأثير العيب الحادث. بحث در این بود که آیا حدوث عیب در زمان خیار، در زمان خیار بعد از قبض از سوی مشتری، مشتری که مبیع را قبض کرد و هنوز زمان خیارش، حالا یا خیار حیوان یا خیاری که شرط کرده بوده و یا خیار مجلس، همچنان باقی هست و در این زمان عیبی در این مبیع حادث میشه و عیبی هم از قبل داشته و حالا میخواییم ببینیم که این عیب حادث موجب میشه که اون خیار عیبش و رد مبیع ساقط میشه یا نمیشه. بحث در اینجا بود. البته اصل بحث در حدوث عیب پس از زمان خیار و در نزد خود مشتری هست که جزء مسقطات خیار عیبه. اما حالا به تبع این بحث یا مقدمتاً یا حالا در واقع به تناسب این بحث، حدوث عیب قبل از انقضای زمان خیار رو و یا حتی قبل از قبض رو هم مرحوم شیخ در اینجا متعرض شدند و فرمودند که عیبی که در زمان خیار حادث میشه هم مثل عیبی که در زمان قبل قبض حادث میشه و نه تنها مانع از رد نیست، رد به سبب خیار عیب، بلکه حتی خودش یک عیب جدیدی و یک سبب مستقلی محسوب میشه و میتونه موجب خیار عیب بشه و به این معنا که شخص بتونه ردش کنه و یا عرش رو بگیره. منتها در عرش البته اختلاف هست، عیبی که در زمان خیار هست آیا موجب عرش هم میشه یا نمیشه. بعد شیخ فرمود که دلیلش هم اینه که این حدثی که در زمان خیار حادث میشه، این عیب، البته اینم توجه داشته باشید این عیب از سوی خود مشتری نیست، از سوی بایع هم نیست. اون اگر از سوی مشتری باشه که معلومه که این تصرف حساب میشه و مسقط، از سوی بایع هم باشه باز معلومه که بایع مسببش بود. نه، عیبی که حادث بشه بدون اختیار مشتری، حالا اینجور حوادث تعبیر میشه به سبب سماوی، یعنی دیگه بشری نیست، عامل انسانی وسط دخیل نبوده، میفته میشکنه مثلا، یا اینکه بادی میزنه مثلا، یا زلزله، یا هر اتفاقی که خارج از اختیار بشر بود. حالا این عیب در زمان خیار میفرماید که در زمان بایع هست، یعنی مضمون بر بایع، همچنان که تلفش در زمان بایع هست. به همین علت که این عیب در زمان خیار اگر صورت بگیره، این در زمان بایع هست، این یعنی که این عیب تأثیر نداره، عیب حادث تأثیر نداره در اینکه خیار عیبی که مشتری داره بخواد ثابت بشه، چون خیار عیب با عیبی که در زمان مشتری هست ساقط میشه، یعنی خود مشتری در اختیار مشتری بوده و عیب حادث شد، در ملک مشتری بوده، ملک تلقش بوده. حالا ایشون این رو فرمود. بعد حالا استدراک اینجا میکنه، میگه ولی، البته این قسمت رو دیروز در جلسه قبل در انتها خوندیم، بس ناتمام رها شد. میفرماید که اون چه که از محقق در درس شکایت شده اینه که اگر این عیب حادث بشه، این که میگیم عیبی حادث بشه این عیب باعث میشه که در زمان خیار قبل انقضاء زمان خیار این عیب حادث میشه. این باعث میشه که شخص دیگه خیار عیب نداشته باشه، به این معنا که نتونه به واسطه عیب این رو رد کنه یا عرش رو مطالبه کنه. این مربوط به وقتیه که خیار همچنان زمانش باقیه. در خود زمان خیار اگر بخواد اعمال خیار کنه، رد کنه، اینجا حالا بحثه که آیا این عیب حادثه در زمان خیار مسقط خیار عیب هست یا نیست. اما اگر زمان خیار منقضی شد و بعد از انقضای زمان خیار بخواد رد بکنه، تو میگه که این دیگه معلومه و حالا معلومه رو من میگم، ایشون میگه که اینجا حکمش همان حکم عیبیه که در زمان مشتریه. یعنی با این که در زمان خیار، در زمان که باز میگن در ومان، حکم عیبیه که مضمون در مشتری هست، با این که این عیبه در زمان خیار، در زمان خیار حادث شده، اما چون در اون زمان اعمال نکرد و گذشت زمان، حالا این عیبه مثل این عیبیه که بعد از زمان خیار صورت گرفته و تأثیری نداره در ثبوت خیار عیب و باعث ثبوت خیار عیب میشه. خیاری هم که غیر از خیار عیب داشت، حالا خیار حیوان یا خیار شهر، زمانش منقضی شد، اونم که دیگه زمانش تمام شد، اونم که دیگه قابل اعمال نیست. بنابراین نکته که در اینجا هست ایشون میگه که از محقق در درسش یه همچین حکایتی شده، یه حاکیش هم صاحب دروس صاحب لمعه هست که این رو در لمعه حکایت کرده از درس محقق. ایشون اینجوری حکایت کرده که محقق همچی حرفی زد، گفته که این که بگیم عیب حادثه در زمان خیار آیا مسقط هست یا نیست، تأثیری داره در این که بتونه رد کنه به سبب اون عیب، عیبی که از قبل بوده، عیب قدیم، در اون رد حالا نفیان یا اثباتن تأثیر داره، آیا موجب میشه که ساقط بشه این حق رد به سبب اون عیب قدیم، یا اینکه نه تأثیر نداره و میتونه با همان عیب قدیم رد کنه، یا اگر بگیم میتونه رد کنه میتونه هم رد نکنه و عرش رو دریافت کنه. این مربوط به اون وقتیه که زمان خیار همچنان باقیه و ولو عیب هم در خود زمان خیار حادث شده، اما اگر این زمان خیار منقضی شد یه اون عیب حادث، حکم عیب از زمان خیار رو داره و بحثی نیست که این در واقع مسقط خیار عیبش میشه. نکته اینه که عیبی را که در زمان خیار حادث شده رو ایشون میگه مضمون بر مشتری هست، مضمون بر مشتری. البته اگه بخواد مشتری با تکیه به این عیب پس از زمان خیاری که داشت غیر از خیار عیب بخواد اعمال خیار عیب بکن، این نکته رو میگه. بعد میفرماید در دروس هم مطلبی گفته که به نوعی مؤید این مطلب هست. حالا در دروس مطلبی رو که گفته ایشون حالا اولین رو نقل میکنه، میفرماید که قال فی الدروس لو حدث فی المبیع عیبون غیر و مضمون علی مشتری لم یمنع من الرد، در دروس گفته که اگر در مبیع عیبی که مشتری ضامنش نیست، یعنی از مال مشتری نمیره و خسارت بر مشتری وارد نمیشه که بخواد مسئولش مشتری باشه، یه همچین عیبی که در زمان مشتری نیست، در زمان مشتری نیست، حادث بشه در مبیع، این ما نظرت نیست. اینو توجه کنید، در اینجا که میگه لو حدث فی المبیع، یعنی فی المبیع المعیب، اینجا یه المعیب رو شما اضافه کنید که اشتباه نشه. به قرینه بعد میفهمید که اینجا منظور المبیع المعیب هست. لو حدث فی المبیع، المبیع المعیب، در مبیعی که عیب داشته از قبل و معلوم نبود، بعدا معلوم شد، حالا عیبی حادث بشه که ضامنش بایه مشتری نیست، فرمود این عیب منظورش عیب در زمان خیار هست، عیبی که در زمان مشتری نیست، یعنی عیبی که در زمان خیار هست. فرمود این عیب لم یمنع من الرد، مانع از رد به سبب خیار عیب نمیشه، همچنان که مانع از رد به سبب خیارات دیگر نمیشه، مثل خیار حیوانی که داره در زمان همان خیاری که داشته این عیب حادث شده دیگه، اون خیار رو همچنان داره، اما الان بحث در خیار عیب هست که برماید این عیب حادث این عیبی که در زمان مشتری هست، این مانع از رد نمیشه. ان کان قبل القبض او فی مدت خیار المشتری، المشترط صفت خیار هست، اگر این عیب یا حدوث عیب قبل قبض بود یا در مدت خیار بود، خیار مشتری که حالا این خیار شرط شده، خیار شرط یعنی، یا اینکه خیاری که در اصل داشته، مثل خیار حیوان، خیار در واقع جعلی نیست، خیار اصلی و تأسیسی، در این صورت فلاح رد مادام الخیار، نکته رو نگاه کنید، در مورد حق رد رو داره تا وقتی که خیار دوام داره، ما دام الخیار، مدت دوام الخیار، در مدتی که خیار وجود داره، همون خیار شرط یا خیاری که اصلی هست، و این خرج الخیارو ففی الرد خلاف، اگر خیار خارج شد، یعنی تمام شد زمانش، در این صورت در رد خلاف بین ابن ما و تلمیذ المحقق، پس از زمان خیار اختلاف هست بین ابن ما و شاگردش محقق. ابن ما میگه بعد از زمان خیار هم میتونه این رو به سبب اون عیبی که حادث شده در زمان خیار ردش کنه، و جوزه ابن نما لانه من زمان البایه، دایه زونسته این رد رو، ابن نما رد پس از خروج خیار، چرا جایه زونسته؟ میگه چون که این لانه این عیبه در زمان بایه زامنش، در زمان عیبه در زمان مشتری نیست که به این مسقط، یعنی که در زمان خیار حادث شده بود، ولذا در زمان بایع هست، بنابراین مانع نیست، مسقط نیست. و منعه المحقق، مرو محقق قدس سر رو من کرده این رو، رد رو. گفته چون که رد به خاطر خیاره، رد موقعیه که خیار داشته باشه، خیار هم که زائل شد. لأن الرد لمکان الخیار فقط زاله. ببینید الان محقق در اینجا می فرماید که خیار زائل شد. اون خیار اصلی یا خیار شرطی که داشت که زمانش تمام شد به واسطه اون که نمیتونه ردش کنه. خیار عیب هم چون این عیبی که حادث شده، عیبی که حادث شد در زمان خیار، حالا زمان خیار تمام شد و شخص میخواد اعمال خیار عیب بکنه، اون عیب حادث هم که در حکم عیبیه که مضمون بر مشتری هست. اینجا الان دقیقا همون حرفی که بالا حکایت شده بود که اونجا گفت و از انقض الخیار کان حکمه، حکم العیب المضمون علی المشتری، اینجا الان با اون سازگار هست و یکی هست. پس اگر پس از زمان خیار بوده باشه و بخواد پس از زمان خیار بخواد اعمال خیار عیب بکنه، خیار به واسطه عیب قدیم و عیبی هم در زمان خیار حادث شده، ایشون میگه که هیچ موجبی نداره این رد. رد موقعیه که خیار باشه و هیچ خیاری نیست. گویا عیب حادثه در زمان خیار رو ایشون مسقط خیار میدونه اگر بخواد این خیار پس از زمان خیار خیار دیگر اعمال بشه. خب این در صورتی که مبیع ما معیب بوده بود، در زمان خیار عیبی حادث شد و زمانش هم تمام شد. اما اگر مبیع ما صحیح بود، ولو کان حدوث العیب فی مبیع صحیح فی مدت الخیار، عیب در مدت خیار حادث شد اما مبیع معیوب نبود، صحیح بود، اینجا دیگه یک باب بیشتر وجود نداره. الباب واحد، یه فقط بحث همون خیاریه که داشته، حالا خیار شرط یا خیار مجلس یا خیار حیوان، دیگه صحبت خیار عیب نیست که بگیم حالا آیا پس از زمان خیار میتونه اعمال خیار بکنه یا نه. خب معلومه که در اینجا اگر زمان خیار منقضی شد یه حق رد نداره. در زمان خیار هم که اون عیبه، عیبی که حادث شده در زمان بایع هست و مانع از اعمال خیاری که داره نمیشه. یک باب بیشتر وجود نداره، دو باب نیست. خب این از این. بعد میفرماید ولی در لمعه آنچه که از محقق حکایت کرده، همین شهید اول، دروس مال شهید اول بود دیگه، در دروس اینو گفته، اما اون حکایتی که در لمعه کرده از محقق میفرماید که فرع دوم هست، یعنی همین فرضیه که عیب در مبیع صحیح صورت گرفت. حکایتی که اون بالا نرکب المحکی یعنی محقق فی درسه، که اگر در زمان خیار عیبی حادث بشه و این زمان خیار منقضی بشه و بخواد اعمال خیار کنه و رد کنه، این عیب حادث در زمان خیار در حکم عیبیست که در زمان مشتریست، در زمان مشتریست، این مربوط به وقتیه که حدوث عیب در مبیع صحیح بوده باشه. مطلبی که در لمعه از درس نقل کرده در خصوص مبیع صحیح، اما در دروس صراحت داره یا ظهور داره که این مطلب مربوط به مبیع معیوب هست و چنان که اشاره کردیم لو حدث فی المبیع عیبون که در دروس گفته بود، عرض کردیم به قرینه بعد که در ذیل که میفرماد ولو کان حدوث العیب فی مبیع صحیح، عرض کردیم در اونجا در صدر عبارت فی المبیع یعنی فی المبیع المعیب. ایشون میگه مگر میشه توجیه کرد که مطلبی که در لومعه گفته و مربوط به حالتیه که مبیع صحیح هست منافاتی نداشته باشه با مطلبی که در دروس گفت، و اون اینه که بگیم عیبی که در حادث میشه و در مبیع صحیح هم حادث میشه در زمان خیار، اگر بگیم این عیب باعث نمیشه که یک خیار عیب برای شخص ثابت بشه به گونه ای که پس از زمان خیاری که داشته بتونه اون خیار عیب رو اعمال کنه، پس معلوم میشه که این عیب در زمان مشتری هست و در زمان بایع نیست. مضمونون علل مشتری هست نه مضمونون علل بایع. وقتی مضمونون علل مشتری شد و مسقط خیارش در حالتی که صحیح هست، اگر بگیم پس از زمان خیار دیگه نمیتونه به واسطه اون عیب حادث در اون مبیع صحیح اعمال خیار کنه، یعنی که این عیب حادث در زمان مشتری بود. بنابراین وقتی در زمان مشتری شد، اگر در مبیع معیوب هم بوده باشه این عیب مسقط هست، مسقط خیار عیب هست اگر عیب داشته باشه. همچنان که اگر عیب نداشت به عنوان یک عیبی که در زمان مشتری نیست و بخواد مسقط یک خیار عیبی بوده باشه نمیشه. توجه کنید، لکن الذی حکاه فی اللمعه عن المحقق هو الفرع الثانی و هو حدوث العیب فی مبیع صحیح و لعل الفرع الاول مترتب علیه. فرع ثانی رو میفرماید که همان حدوث عیب در مبیع صحیح. فرع اولی که در دروس گفته میگه شاید مترتب بر همون فرع ثانیه، یعنی در فرع ثانی اون حرف رو بزنیم نتیجهش همون حرفی میشه که در فرع اول گفته در دروس. لأن العیب الحادثه اذا لم یکن مضمونا علی البایع حتی یکون سببا للخیار، حال داخل پرانتز بمونه بعدا معنا کان مانعا عن الرد بالعیب السابق، میفرماید که اون عیب حادثه در زمان خیار وقتی در زمان بایع نباشه بمونه که موجب خیار باشه، چون در مبیع صحیح عیبی که از قبل نبوده باید یه عیب این رو عیب جدید حساب بکنیم که خودش بتونه موجب خیار باشه، در حالی که نشد، یعنی گفتیم نمیتونه عیب حادث نمیتونه خیار عیب رو ثابت کنه، که پس چون اگر ثابت کنه پس از زوال اون خیاری که داشته یعنی انقضای زمان اون خیار شرط و خیار دیگه باید بتونه خیار عیب رو اعمال کنه به خاطر اون عیبی که حادث شده در مبیع صحیح. وقتی نمیتونه معلوم میشه که این در زمان خود مشتری، وقتی در زمان خود مشتری شد بنابراین این اگر معیوب هم بوده از اول مانع رد به سبب اون عیب سابق میشه. کان مانع عن رد بالعیب سابق، مانع از رد به عیب سابق میشه. چرا؟ اذ لا یجوز الرد بالعیب مع حدوث عیب مضمون علی المشتری، نمیشه رد به عیب کرد با حدوث عیبی که مضمون بر مشتری هست، چون یکی از مسخطات هست حدوث عیبی که در زمان خود مشتری هست. و یکون رد فی زمان الخیار بالخیار، پس بنابراین اگر در زمان خیار، در زمان همون خیاری که قبلا داشته میشه رد کرد، این به سبب همون خیاری که داره، حالا خیار اصلی یا خیار شرط یا خیار که حالا از این دو حال خارج است، یا اصلی مثل خیار مجلس، خیار حیوان یا خیار شرط هست که مدت دار هست. این رد در زمان خیار هم اگر میتونست بکنه، اون هم باز با همان عیب، با همان خیاره هست، نه با عیب سابق. یعنی عیب سابق مانع هست هم در زمان خیار، مانع هست عیب حادث، عیب حادث مانع هست از رد به عیب سابق، چه در زمان خیار بوده باشه چه در زمان غیر خیار. چون که این عیب حادث در زمان خیار، این در زمان بایه نیست، در زمان مشتری هست، در زمان مشتری هست. بنابراین اگر مبیع ما صحیح بود و این عیب حادث شد در زمان خیار، این موجب یک خیار عیب نمیشه. بگیم یه عیبی حادث شده دیگه، مشتری هم که هنوز به ای براش لازم نشده در زمان خیارش، بگیم نه این عیب در زمان بایع نیست. اختلافی البته این قسمت ها از نظر محقق داریم این حرف رو میزنیم، که حالا الان پایین تر میاییم میگیم که حرف، این حرف محقق چون که شهید در لمعه گفته منافی هست با حرفی که در شرایع گفته، که عیب در زمان خیار در زمان بایع هست نه مشتری. ولی این حرفی که در لمعه گفته که مربوط به مبیع صحیح هست، نشون میده که عیب در زمان خیار مضمون علی المشتری هست نه علی البایع. پس اینجور شد: ولعل الفرع الاول مترتب علی لان العیب الحادث اذا لم یکن مضمونا علی البایع حتی یکون سببا للخیار. غایت الامر، این یه دیگر رو داخل پرانتز میفرماید، خب این عیبی که حادث میشه در زمان خیار، وقتی در زمان بایع نباشه تا موجب خیار بشه، یعنی خیار عیب بشه، نهایتش اینه که حالا این در زمان بایع نیست، اما مانع از این که رد به سبب همون خیاری که داره که الان در زمان اون به سر میبره، مانع از اون نمیشه، مانع از اون نیست. نهایتش اینه، نه این که بگیم که حالا که مانع نمیشه که شخص اعمال خیار خودش رو بکنه، حالا یا خیار شرط یا خیار حیوان غیر خیار عیب، حالا پس بگیم این عیبه در زمان خود بایع هست، نه در زمان مشتری است. فرماید که وقتی که در زمان مشتری شد نه در زمان بایع، پس بنابراین مانع از رد به عیب سابق می شوند، مسقط حق رد مشتری میشه، مسقط میشه این عیبه، مثل عیب حادث پس از زمان خیار حساب میشه با اینکه در زمان خیار بود. این حرفیه که، این حرفیه که در واقع ما از مطالب محقق برداشت کردیم در به حسب آنچه که در لومه از درسش حکایت شده و به حسب آنچه که در دروس باز از محقق نقل کرده این رو، که شاید اون چیزی هم که در دروس گفته باز از درسش بوده باشه، چون در جای دیگر اگر بود آدرسش رو می دادند. فمنشأ هذا القول عدم زمان البایع للعیب الحادث، پس منشأ این قول کدوم قول؟ همین قول که گفتیم عیبی که حادث میشه در زمان خیار این مانع از رد هست، مانع از رد به عیب سابق هست و مسقط رد به عیب سابق هست. منشأش اینه که اون عیب حادث در زمان خیار در زمان بایع نیست، فمن شواذ القول عدم ضمان البایع للعیب الحادث، بایع ضامن عیب حادث نیست، پای خود مشتری هست. و وقتی منشأ این قول این شد با این تحلیلی که شد عبارت نقل شده در لمعه را با اون عبارتی که در دروس بود تطبیق دادیم، نتیجهش این شد که مرحوم محقق اول قائلن که عیبی که حادث در زمان خیار هست، خیار مشتری، این در زمان بایع نیست. خب اینجا حالا حرفی که در لمعه شهید فرموده زنده میشه و وجهش مشخص میشه. در لمعه چی گفته؟ گفته که این حرف محقق که از درسش ایشون حکایت کرده، حرفی که در درسش زده با اون چه که در شرایع گفته منافات داره. در شرایع گفته ای به حادث، حادثی در زمان خیار، خیار حیوان حالا اونجا گفته، این مضمون بر بایه، بایه زامنش، و لذا ذکر فی اللمعه، به همین دلیل که منشأ این قول محقق یک قول دیگر میشه که باز محقق به اون قول قائله و اون اینه که بایع ضامن عیب حادث، عیب حادث در زمان خیار نیست. به همین دلیل ذکر فی اللمعه، در لمعه ذکر کرده که ان هذا من المحقق مناف لما ذکره فی الشرایع، این حرف از محقق، اینی که در درسش گفته، منافیست با اون چی که در کتابش گفته، در شرایع، کتاب معروف محقق هست که چیه؟ من ان العیب الحادث فی الحیوان مضمون علی البایع، عیبی که حادثه در حیوان هست مضمون بر بایع و منظور از این عیب حادث، هرچند اینجا تصریح نکرده به اینکه در زمان خیار هست یا قبل از قبض هست، ولی گویا به قرائن قبل و بعد مشخصه که منظور پس از قبض هست و قبل از انقضاء زمان خیال حیوان، چون قبل قبض رو دیگه همه میدونن که قبل قبض در زمان بایع، کل مبیع تلف قبل قبض فوق من مال بایع. خب ما حکمی به عدم العرش، حکم هم کرده به عدم العرش. خب معلومه، خب اگر این عیب در زمان مشتری نبود، در زمان بایع بود، وجهی نداره که بخواد حکم به عرش بشه، چون عرش موقعیه که خیار عیب ثابت بشه. خیار عیب هم موقعی ثابته که این عیب در زمان بایع بوده باشه. خب الان هم که ایشون میگه این عیب در زمان بایع، و وقتی در زمان بایع شد، بنابراین نباید مانع از رد به سبب عیب سابق بوده باشه، اگر معیوب بوده از قبل عیب داشته، و یا اگر معیوب نبوده میبایست خودش عیب جدید محسوب بشه و موجب ثبوت خیال عیب بشه که شخص مختار باشه بین رد و یا بین عشق. ایشون حکم کرده به عدم عشق. خب این هم در واقع خودش یک اشکال دیگر هست، ما حکمهی به عدم عشق در حالی که باید حکم به عرش میکرد. خب البته اینجا یه مقدار شاید جای تأمل داشته باشه. نکته دیگری که ایشون میگه، میفرماید که بعضی ها گفتن که قول محقق دقیقا مقابل قول استادش، یعنی قول محقق رو عکس قول استادش گرفتن و بعد اشکال کردن که قول محقق گویا، ببینید من این رو بگم خدمتون، صاحب جواهر برداشتش از کلام محقق و کلام ابن نما که استادشه اینه که در فرضی که خیار واحد هست، خیار واحده و همان خیاریه که به واسطه اشتراط یا به اصاله برای مشتری ثابته، در اون فرض این صحبت ها شده، خصوصا که آنچه که در لمعه حکایت کرده مربوط به حالتیه که مبیع صحیح هست و وقتی مبیع صحیح باشه صحبت از خیار عیب نیست. بعد گفتن خب ابن نما میگه که اگر در زمان خیار عیب حادث شد و این زمان خیار هم منقضی شد، شخص میتونه ردش بکنه. محقق میگه که نه، نمیتونه، چون زمان خیار تمام شد. پس این دوتا قول در مقابل هم هستن. بعد میاد صاحب جواهر میگه که ظاهر اینه که خیارها متعدده، خیارها متعدده، بنابراین وقتی متعدد که شد این حرف ها دیگه جریان نداره. شیخ میگه که قول محقق چنان که از لمعه نقل کردیم، بله در خصوص جایی که حالا خیار عیب نیست، اما قول نما میگه که این خیاری که حادث میشه، این عیبی که حادث شده در زمان خیار، چون در زمان بایع هست، این عیبه در زمان بایع بود، این مانع از اعمال خیار نمیشه. منظورش کدوم خیاره؟ خیاری که دیگه زمانش تمام شده؟ قطعا اینا که نمیخواد بگیر، منظورش مال وقتیه که خیار دیگری داریم به نام خیار عیب. بنابراین قول ابن نما با تعدد سازگار هست. اشکال نکنید که بگید این دو قول یه جور هر دو مربوط به وحدت خیار هست و بنابراین بخواید اشکال بکنید، نه، نسبت به قول ابن نما این حرف رو نمیشه گفت. البته قول صاحب دروس هم در دروس باز با تعدد خیار سازگاری داره. حالا سمه نور و ما یجعل قول المحقق عکس لقول شیخه و یضعف کلاهما بان الظاهر تعدد الخیار. قول محقق عکس قول شیخش استادش قرار داده شده، چه بسا و تضعیف شده یا تضعیف می شود. حالا چون یجعلو به صورت مضارع آورده، ماضی اگر می آورد بهتر بود. ربما یجعل قول المحقق و یضعف کلاهما. قول محقق در برابر قول شیخ قرار داده شده و هر دوش تضعیف شده به این که به ان ظاهر تعدد الخیار، ظاهر اینه که خیار متعدده. وقتی خیار متعدد باشه، بنابراین قول محقق و قول ابن نما هر دو بیجا میشه، چون باید ما نسبت به هر دو حرف بزنیم، بگیم خیاری که ساقط میشه، یعنی نمیشه مطلقا گفت خیار ساقط نمیشوند، نمیتوان مطلقا گفت خیار ساقط میشوند. یه خیار که نیست که، چون دوتا خیاره، یعنی خیاری که داشت و مدت دار بود اون خیار ساقط میشه، اما خیار عیب ساقط نمیشه، به خاطر اینکه اون عیبه در زمان، عیب جدید در زمان خیار که در زمان بایع بود حادث شد. پس بنابراین این که بیایم اول این دوتا قول رو در برابر هم قرار بدیم، بعد هر دو رو اینجوری تضعیف کنیم، شیخ میخواد بگه که نه، حداقل قول ابن نما آبی از تعدد نیست. حالا اگر قول محقق رو شما میخواید بگید مربوط به مبیع صحیحه، بنابراین اونجا اگر میگه خیار ساقط میشه به واسطه حدوث عیب پس از زوال خیار، اونجا اگر شما میخواید این حرف رو بزنید ممکنه، اما در اینجا نسبت به ابن نما حرفش با تعدد خیار سازگار هست. حالا این عبارت های مقدار خالی از ابهام هم نیست، یه مقدار و فیه ان قول ابن نما لا یعبا عن تعدد کما لا یخفا، چیز مهمی نیست این مطلب. الحمدلله رب العالمین.